الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در آیت شناسی علم اصول بود. بحث کردیم که آیت شناسی در ده محور مورد بررسی قرار خواهد گرفت که هشت محور اون مباحث اساسی آیت شناسی است. دو محور هم شبیه به پیوست و در واقع دنباله مباحث اصلی برانداز خواهد شد. در محور رو عبارت دونستیم از یک مراد از غایت و فائده. مراد از غایت و فائده علوم و تفاوت های آن. دوم، ضرورت و کارکردهای غایت شناسی علوم. سوم، نسبت و مناسبات غایت علوم با دیگر عناصر رکنی آنها و مسئله کارکرد سنجی. چهارم، هویت و جایگاه غایت شناسی اصول فقه در هندسه فلسفی اصول. پنجم، روش شناسی، روش های غایت شناسی علوم از جمله دانش اصول. تبیین و طبقه‌بندی و نقد تلقی های مختلف درباره غایت علم اصول. هفتم، نظر مختار در خصوص غایت و مؤلفه ها و مزایای آن. هشتم، جان بر نظر مختار مؤلفه و مزایای آن. مراد در غایت دیگه، چون مبحث معلوم این نظر مختار در تلقی از غایت. انواع تطورات احتمالی در غایت علم اصول و علل و آثار آن. و دو مبحث پیوستی که آسیب شناسی وضعیت موجود در مسئله غایت و بحث های متفرقه که ممکنه مطرح بشن. از صورت که در خصوص اون بحثی که علمان مطلب اول مطرح کنیم، تعریف غایت و فائده و نسبت بین غایت و فائده است. به نظر میرسه که اون تعریف که فی الجمله مشهور با یونه دار تصرف در عبارت اون تعریف راجع به غایت و غرض، تعریف مناسبی است. معمولا گفته میشن که گفته میشه که الغایه یا غایت العلم ما دوبن لعجله. تصرفی که در عبارت مشهور می کنیم این است که بگیم ما اسس العجل. برای اینکه تدوین مبدع انتخاب غایت نیست، تأسیس مبدع انتخاب غایته. علم وقتی تأسیس می شود غایت منظور می شه. تدوین برای سامان بخشی به علم است. این تأسیس است که کفایت علم از یعنی از نحوه تأسیس کفایت علم منظور میشه. ولی عبارت مشهور مدون است، تدوین. و تدوین یه مرحله از فرایند توسعه علمه. تدوین به توسعه علم مربوط میشه، در حالی که غرض از توسعه اینجا منظور نیست، غرض از تأسیس مراده. مگر اینکه تدوین رو به معنی تأسیس بگیریم، بگیم تدوین رو به جای تأسیس به کار بردن، یعنی هم به وضاحتش اینه. اما به نظر میسه که مسئله روشنه که طبعا میبایست بین مقام تأسیس و مقام تدوین تفاوت گذاشت. جهتش این است که علم تأسیس میشه و در یه مقطعی تدوین میشه. علم اصول هرچند چونان یک علم صورت استقلالی نیافته بوده، اما به اندازه اصول فقه مدون در خلال فقه حضور داشته و کار فقه را مینداخته، نقش خودش رو ایفا میکرده، تا بعد از فقه جدا شده و تدوین استقلالی پیدا کرده. و هر دانش دیگری همین وضعیت رو دارد. غرض العلم ما اسس لاجله، این بر غرض و غایت میشه تعبیر کرد.
یکی از این پاکه این تدوین در ما در این داره اندمیت داره، چون برخی از امور تأثیر در ما یه نوع در ما تضامن، چون در ما موادش در ما موجود بوده، طرف مالی اینها رو در واقع
تأسیس اون است که ایجاد اون تأسیس آن است که کسی اون چرا نیست به وجود بیاره، ولی تدوین ساماندهی نه. بله دیگه، وقتی قواعدی وجود نداره اینها رو کسی میاد وضع میکنه، یه کسی دیگه میاد تنسیق و تدوین میکنه، سامان میبخشه. این دو تو هم فرق و غرض از همون زمان تأسیس مطرحه، نه از لحظه تدوین آغاز میشه. قبل از اینکه علمی تدوین هم شده باشه، اگر اجزایش بوده و به کار میرفته غرض مشخص بوده. وقتی ارسطو منطق رو تدوین کرد، اگر مدون باشد نه مؤسس، علم بود و غرض هم حاصل میشد که ما بیش. تدوین یه مرحله توسعه است که اغراض خاص خودشو داره. تدوین و تنسیق برای اینه که مجموعه یه جا جمع شد در قالب یه کتاب در بیاد، برای اینکه دیدش کل جغرافیای مباحث و برای اینکه از پراکندگی و پریشانی علم و اون معرفت نجات پیدا کنه. این در حالی است که پیشتر به وجود آمده. در علم اصول هم تدوین اصول شیعه رو صاحب ازلیه کرده، ولی تأثیرش از حضرات صادقه علیه السلامه. اگر احیانا کلیت اصول مسلمین رو بگیم اهل سنت در تدوین مقدمن، اما در تأثیر مقدم نیستن، تأثیرش رو وامدار حضرات صادقه علیه السلامه. آنگاه که تأثیر می شود غرض در ذکر و ذهن مؤسس وجود داره. آنگاه که به تدوین و تنسیق دست میزنیم، در صدد این که مجموعه موجود رو سامان ببخشیم، به جهت این که یک جا متمرکز بشه، سرصورتی پیدا کنه و نظام بیابه که بشود به اصطلاح با اشراف از اون استفاده کرد. اون جا تن بلی این
منظور یا فرصده یا دیگه چه اصلاحی دارم برمزید میشید کنید که مردم چی فارم میکنید گفتش که مداشون و بحثاشون این مطالعه بکنید وقت نگاه کرد گفت رفت داره من منظور گفت نه وقتی خود نشم چیزم دیرم درست رو بعد باز گفت اصلاحی تو رو کنید نگاه بکن مردم رو بعد درمیش گفت نه منظوریه.
بله این قصه حالا ساخته یا نساخته است. اصل مسئله در این که راجب خب علم اصول هم راجب منطق و این نزاع هست. بعضی میگن که به اصطلاح منطق فطریه، احتیاج به علم نداره، ولی اگر فرض کنیم منطق فطریست که کم و بیش همجوریه، اما تدوینش رو ارسطو انجام داده برای این که صورت علمی پیدا کنه، قابل تعلیم و تعلم بشه و مجموعه یک جا وجود داشته باشه، چیزی در مقام بهره برداری از قلم نیفته. اینجور غایات غایات تدوینن. اما اگر فطری یا غیر فطری و از این کسی منطق رو پدید آورده باشه، در اون لحظه پدید آوریست که غایت و غرض دانش رو در نظر میگیره. لازم رو میگیم تعبیر دقیق تر این است که بگیم الغرض ما اسس العجله. این راجب تعریف غرض. مطلب دوم که میشه مطرح کرد این که چه نسبتی بین غرض، غایت و فائدت وجود داره. من نکات زیادی رو یادداشت کردم، حالا به حدی که حافظ یاری کنم به یادداشت مراجعه کنیم اینا رو میبینیم، ولی من تصور میکنم نسبت بین فائدت و غایت نسبت عام من وجه. من ندیدم کسی این نکته رو متذکر شده باشه. از حیثی غایت اعم نسبت به فائدت، از حیثی دیگر فائدت اعم از غایته. برای اینکه غایت فائده مقصوده، اون فائده است که اون رو قصد کردیم که به دست بیاریم ولو احیانا حاصل نشود. غایت اینه، غایت اون فائده مترتبی است که ما قصد کردیم بهش برسیم ولو بهش نرسیم. فائده اون آثاری است که قصد ولو قصد نکرده باشیم، آثار مقصود و غیر مقصودی است که به دست میاد، حاصل میشه. الغایه و الفرد الاثر الذي يقصد حصوله پس از این جهت محدوده ولو لم يحقق ولم يحصل، از جهت شام که حاصل و غیر حاصل رو ممکن شامل شد. والاثر والفائده او الفوائد ما يحصل و يحقق ولو لم يقصد، مؤسس قصد نکرده اما به دست میاد، اصلا نه قصد نکرده که لم يتصور، ممکنه تصورم نکرده باشه، اصلا به ذهنش خطور نکرده که روزی این کاری که میکنی یه همچه فایده یه هم خواهد داشت، چون که نسبت به زیان یک فعل هم ممکنه همه زیانها رو کسی توجه نکنه. و بسیاری از کارها به تصور این که فائده دارد انجام می شود بعد معنی که زیان داره فرد پشیمان می شود. یعنی نوع کارهای زیانبار از اول زیانش متصور نیست، تصور نشده و با توجه به این که زیانی بر اون مترتب است عمل نشده، بعدا متوجه می شود اصلا این کار رو کرد چه ضرری کرد. ضرر و فایده در واقع یه همچین حالتی دارن. به این ترتیب غایت از اون جهت که فقط به اثر مقصود اطلاق میشه که ما از انجام کار اونو قصد کردیم که به دست بیاریم، خب از این جهت میشه اخص. در مقابلش فایده اون اثر و یا آثاری است که حاصل میشود ولو لم یقصد، ولو از خلق قصد نشده باشد. اما از سوی دیگر غایت هم شامل ما یحقق و هم شامل ما لا یحقق میشه، درسته که من قصد کردم به اون چیز دست پیدا کنم و فعلی رو انجام میدم، ولی الزام و ضمانت نداره هر اون چرا که من قصد کردم حاصل بشود. ممکنه من قرضی دارم و اونو قصد کردم ولی حاصل نشه، تحصیل نشه. اما از اون من فائده چرا؟ فائده بعد از حصول اصلا فائده است. اگر حاصل نشه نمیگه فائده کرد. فائده مال بعد از حصوله. درنچه مقید به حصول است. از این جهت خاص از غایت میشود. ولی از این حیث که فائده یخصد اولم یخصد رو شامل میشه، محصول و غیر محصول رو شامل میشه، فائده حق میشه. پس بنابراین مراد از غایت ما حالا در حوزه علم ما اسس لعجله هست، مراد از فائده ما یحصل و یحقق ولو لم یقصدها مؤسسه. و در این حال بین غایت و فائدت یک نسبت به اصطلاح عام و خاص من وجه برقراره که از حیثی وضعی اهم از دیگری است و اما نقطه مشترکی هم با هم دارن. آن اثر مقصودی که محقق می شود هم غایت هم فایده است. این نقطه اشتراک فایده و غایت. آن اثری که قصد می شود حاصل نمی شود فقط غایت است، فایده نیست. آن اثری که قصد نشده حاصل می شود این میشه فایده ولو غایت نبوده است. این راجع به مراد از غایت و فایده و به اصطلاح تفاوت بین اون دو یا نسبت میان آن دو.
ایشه رو قدیم فایده و غایت و غایت و
فایده به اصطلاح اون توی مبحث خمس هم گفته میشه که به اصطلاح اون چه فائده است و استفاده میشود متعلق خمسه. اونجا غالبا البته فقها غالبا از همین کلمه فائده استفاده میکنن که پس بنابراین میبایست یک انتفاعی و چیزی به دست آمده باشد، چیزی حاصل شده باشد که فائده باشه به اصطلاح ما به ازای فوق در واقع کار باشه. یعنی اگر فرض کنیم یک کسی 10000 تومان هزینه کنه 10000 تومان به دست بیاره، نمیگن فایده کرد، سود تعبیر فارسیش سود کرد. اما اگر 10000 تومان هزینه کرد 11000 تومان فراشنگ آورد میگن سود کرد. فایده رو به اصطلاح به سود همون معنی فارسی اونجا اطلاق میکنه.
خودمون
تفسیر آنلاین
منبع
اینجوری باشه، آنلاین باشه دیگه بعضی از فایده ها غایت هست که بعضی از فایده ها فایده هست. بله دیگه، یه جاهایی فایده و غایت جمع میشه. گفتیم اثری که مقصود بوده و محقق شده این میشه هم فایده هم غایت هست. اون اثری که مقصود بوده محقق نشده فایده نیست. اون اثری که مقصود نبوده محقق شده فایده است. ولذا دو حوزه مستقل عام هر یک داره نسبت به دیگری و یه حوزه مشترک. از کنم این یه بحث. بحث دیگه این که اطلاقاتی نسبت به فائده در کلمات اصحاب هست و اطلاقاتی نسبت به غایت. از ساعت که مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصول یه همچین تعبیری داره و ثمرته ثمر فائده است نهایت و ثمرته الفوز به سعادت دینیه و ترقی ان حزیز تقلیده از تقمه رفی ما و زهل عجله. ثمره اصول بهشون فرمیده دو تا چیزه، یک فوز به سعادت دینی، این که کسی به سعادت دینی دست پیدا کنه، چون به هر حال وقتی اصول رو احیانا ما به کار ببریم، احکام الهی رو به دست بیاوریم و به آن ملتزم باشیم، سعادت دینیمون رو تحصیل کردیم. دوم، ترقی از حضیز تقلید، از حضیز حضت و به اصطلاح خفت تقلید آزاد میشیم، چون کسی که اصول فرا میگیره و به کار میبره مجتهد میشه و از تقلید رها میشه. از تؤمن فی ما وضع لعجله، تعبیر شیخ بهایی دقیقه، فی ما وضع لعجله، نه اونجور که مرحوم آخون گفته ما دوبن لعجله، تعبیر ما دوبن لعجله از جمله مرحوم آخون، ولی شیخ بهایی تعبیر کرده به فی ما وضع لعجله و همون در واقع استثنا میشه، تعبیرشون دقیق. و خب شیخ بهایی در عبارات فوق العاده دقیقه در تاریخ اسلام، از نوادر در این جهت که کتبش عموما انقدر دقیق تعبیر میکنه و انقدر رو عبارات نشسته کار کرده که فوق العاده است. نه گذره یعنی جهر شد، جهر یعنی اعتبار کرده، جهر یعنی وعظ کرده، وعظ یعنی جهر کرده، یعنی قرارداد کرده نبوده، تبدیم تنزیله. برحال وضع العجله یعنی کسی اون رو قرار داده نبوده،
اون
لفظ سلات بوده، لفظ سلات بوده، نه معنا وعظ شده، نه لفظ، معنا نبوده، کلمه که کلمه کسی نساخته، این وضع این لفظ رو بر اون معنا و از مال اون معناست. اگر در واقع کسی که واضع مثلا کلمه صلات برای مناسک محسوسه به جای دعا، این معنا رو خلق کرده و از میخوره به معنا، معنا جدیده، ولی قبل از این معنا دعا بود و اون واضع لغت احیانا او برای دعا کلمه صلات رو وضع کرده و از ایجاد. در حال دو تا ثمره، دو تا تعبیر در خصوص ثمره اصولشون فرمودن، یکی فوز به سعادت دینی، دومی ترقی از حضیز تقلید. از تمام باز تعبیر داریم که این تعبیر احتمال از تمام نیست، تعبیر مال علامه حلیه، اینن و آیت رو باید تعبیر کرده، ولی از این که غیر غایت اصول اونجوریشون فرمودن، یا باید بگیم که غایت و فائدت روشون یکسان انگاشتن، یا باید بگیم که خلط بین غایت و فائده شده. و غایت و معرفت و احکام الله تعالی لتحصیل سعادت الابدیت به انتظار. خب غایت اصول معرفت احکام الله برای تحصیل سعادت ابدی است با امتثال احکام الله. سوال، آیا غایت اصول تحصیل سعادت یا غایت عمل به فقه تحصیل سعادت؟ ظاهرا اگر ما التزام به احکام الله مکشوفه داشته باشیم، تحصیل سعادت واقع میشه، تحصیل سعادت غایت و غرض التزام و انقیاد به احکام الله. نه، ببینید، من میخوام بگم که یه وقت ما دنبال غایتیم، یعنی همون غایت به اسلام مماس مرتبط بلا واسطه، یا اون میگیم یه وقت غایت اصوار میگیم. اگر اینو میخوام بگیم خیلی خوب، بس بگیم که اصلا اصول غایتش ورود به بهشت است. اون غایت اصواست. اصول غایتش جلب رضای الهی است. واقعا اینجوری میتونیم بگیم اینا فوائدی هن بر غایت اصول مترتبن یا غایات بعیدن. و ظاهرا وقتی سخن از غایت هست، مثل اون بحث از مبادی که میگفتیم، مبادی غریبه مبدعن، در غایت هم اون آثار غریبه غایتن. و غایت رو مگر معناش رو تعمیم بدیم در هر اثری که در فعلی مترتب است. در صورت بله، با هر چند واسطه هم اثری مترتب باشد بر فعلی، اونو بگیم غایت. ظاهر قضیه اینه که غایت اصول قدرت بر احیانا اجتهاد است، یا غایت اصول تولید قواعد استنباط است. اگر غایت اصول قدرت یافتن بر استنباط احکام الهی است، وقتی اصول رو به کار می‌بندیم احکام الهی حاصل می‌شود. این به کار بستن تفقه و احکام الهی را چرا تحصیل می‌کنیم؟ برای این است که مثلا فرض همین تعبیر که بگیم به اصطلاح رضای الهی رو حاصل کرده باشیم، یا انقیاد در مقابل مولا به دست بیاد. ما در مقابل مولا التزام به انقیاد به دست بیاریم. بعد چرا باید ما انقیاد و التزام به اوامر و نواهی مولا داشته باشیم؟ یا میگیم مثلا از باب مثلا شکر منعم است، مثلا ما دنبال این نیستیم که در قبالی این انقیاد خدا بهشتی و رضوانی به ما بدهد، بلکه مولای ماست، ولی نعمت ماست، ما شکر نعمت میکنیم. یا اینه قرض اینه، یا نه اگر از این مادون فکر میکنیم، مادون این قرض رو فکر میکنیم، قرض تحصیل رضای اوست، تحصیل رضای اوست، و تحصیل رضای او منتهی می شود به سعادت، به اصطلاح صلاحیت برای ورود در جنت و بهشت او، بهشت رضوان او. اینا می‌بینیم غایات مع الوسائط هستند و غایات بعیده هستند. در نتیجه بسا اطلاق غایت به آنها با توجه به اینکه اونها غایات کارهای بعدی هستند که بر اصول فقه مترتبند. تفقه احیانا قدرت و تفقه غایت اصوله، اما تحصیل احیانا انقیاد به امر مولا و اجتناب از نهی مولا، این غایت برای تفقه و نه غایت برای علم اصول فقه است. این بیان رو عیناً به اصطلاح مرحوم علامه خلی دارن در تحصیب الوصول الى علم الاصول، این همین عبارت و غایت و معرفت و احکام الله تعالی لتحصیل سعادت الابدیت و انتصال، این عبارتی هست که مفرمدن، عبارت مرحوم علامه است. در واقع ممکنه بگیم که از این دو غایتی، دو ثمری که مرحوم شیخ مطرح کرده، یکیش غایته، یکیش همون ثمر است، همون فایده است. یعنی ثمرهشون همطور که باید به معنای اهم به کار برده، اهم از غایت در واقع. مرحوم های خویی در محاضرات عبارتی دارم که عبارت ایشون هم جوف که متأثر از استادش میزای نایی نیست، چون برگوتی و منحنا در حرفا عدت علم الاصول و هیه تعییر الوظیفه فی مقام العمل، الذي هو موجب لحصول الامن من العقاب تعين الوظيفه في مقام العمل الذي هو موجب لحصول الامن من العقاب ایشون تعبیر کرده به فائده از اونچه که میفرمون که فائده اصول به عبارت از تعیین وظیفه در مقام عمل فائدهش اینه به تعبیر شاید دقیق تر بگیم تعیین الوظیفه به مقام عمل الذی هو موجب حصول الامن من العقاب این وظیفه ای که موجب حصول امن از عقاب است البته عمل به وظیفه یا احیانا عمل به یعنی فی مقام العمل الذی یعنی عملی که موجب است نه تعیین وظیفه عملی که موجب حصول امن از عقاب است و ایضا ان المکلف الملتفت الى ثبوت الاحکام فی الشریعه یحتمل العقاب وجدانا چون مکلفی که التفات داره غافل نیست توجه داره که فی الجمله میداند که احکامی و اوامری و نواهی از فی احکام صادر شده و تکلیف آمده اینو به وجدان میابه و میدونه که وقتی تکلیف آمده اگر التزام و اجتناب نیاد التزام به واجبات و اجتناب از محرمات و نواهی عقاب مترتب خواهد بود این به وجدان درک میکنه فلا محاله یلزمه یا یلزمه عقل به تحصیل مؤمن منه عقل یک مأمنی رو چیزی که امنیت آور باشد رو الزام میکنه عقل میگه حالا که مطلع شدی فی الجمله علم اجمالی داری به صدور تکلیف نمیداری چیست تکلیف آمده تو علم نداری و باید علم پیدا کنی طریق علم یافتن پیدا کردن این است که اگر علم پیدا نکنی و عمل نکنی امان از عقاب نداری طریقش چیست؟ طریقش این است که روش شناسی استنباط اون احکام رو و تحصیل اون احکام رو فرا بگی و حیثان طریقه و منحصرون بالبحثن المسائل الاصولیه فیضاً یجب الاهتمام بها این که راه دست یافتن به احکام شریعت برای این که بتونیم از عقاب امان بیابیم منحصر به بحث از مسائل اصولی است پس بنابراین واجب است که ما به امر اصول اهتمام کنیم پس بنابراین فائده رو جون تعبیر به فائده میفرمون فائده رو عبارت میدونند از تعیین وظیفه در مقام عمل منتها این هم همون نکته رو میشه راجبش مطرح کرد که اگر مرادتون از فائده اثر است و آثار اثر به معنی الام اما از غرض و غایت حرف صحیحه ولی اونچه که شما مطرح میکنید فقط قسم غایت از فائده است چون میفرمایید که اهتمام به آن واجب است یعنی باید اقدام کرد یعنی مقصود این از فائده مقصود است که فائده مقصود میشه هم غایت ولی خوشون با تعبیر فائده آورد در اجود و تقریرات هم که تقریرات دست میرزای نائمی است این تعبیر رو دارن که این در واقع بیان میرزا به حساب میاد اما فائدت رو فقط ظهرت مما تقدم و هو استنباط الاحکام الشرعیه الکلیه التي تكون قابله للالقاء على المكلفين استنباط احکامی که قابل القاء به مکلفین است استنباط میکنیم افتاء میکنیم و مقلدین و مکلفین رو دریافت میکنن فیکون تطبیق موضوعاتها على مصادیق الجزئیه الخارجیه مشترکاً فيه بین المجتهد و غیره طبعا چون احکام که استنباط شد تطبیقش بر موارد وظیفه هم مقلد هم مقلد هم مجتهد مفتی و هم مستفتی و مقلد به اون باید عمل کنند در مقام عمل به تطبیق مصادیق مرحوم حال ملاحظه میکنید که اینجا بین فائده و غایت باز یک نوع به اصطلاح برابرانگاری اتفاق افتاده. ما حالا اینو تعبیر منفی نمی کنیم، بگیم خرد شده. مرحوم آقای مظفر هم با تعبیرشون یه در اصول فقه و علم الاصول هو العلم الوحید المدون للاستعانه به علل استدلال على اثبات الاحکام الشرعیه. علم اصول تنها علمی است که تدوین شده برای اینکه از آن کمک بگیریم برای استدلال بر اثبات احکام شرعیه. ظاهرا غایت در این عبارت گفته شد. علم اصول برای چه تدوین شده یا تأسیس شده یا وضع شده؟ للاستعانه به علل استدلال علل اثبات الاحکام. پس غایت علم اصول استعانت و توان یافتن و توان گرفتن برای استدلال بر احکام شرعی است. و فائدتو ازن الاستعانه علل استدلال للاحکام الادلتها، فائدش نیست استعانه، یعنی در واقع آنگاه که استعانه واقع شود فائده گفتیم غایت محقق است، آنگاه که واقع بشود میشه فائدش، فائدش هم اون استعانه است. یعنی فائده و غایت یکی انگشته شده، یا حالا کلمی فائده رو معنی غایت به کار بردن، یا چون فائده هم از غایت هست از حیثی باز به جای کلمی غایت به کار بردن. اینا تعابیری است که در خصوص فائده در لسان اصحاب وجود داره. از شاید که حالا بحث فائده رو گفتیم، بذارید قسمت دیگه شما عرض کنیم، قسمت تمام بشه و تعابیر راجع به غایت و انواع غایت رو هم بحث کنیم. اقسام فوائد. فائده می تواند مقصود باشد و غیر مقصود. این یک تقسیم، فایده مقصود، فایده غیر مقصود. فایده مقصوده شد غایت. فایده دنیوی و اخروی. فرض اگر کسی اصول فرا بگیرد و با فراگیری اصول علا فرض که مثلا اجتهادی نباشد، یا حالا اجتهاد هست به جای خود، اما این فرد با اجتهاد خودش راحت کن از بلا تکلیفی در قبال احکام الهی دستور الهی نجات پیدا کن، این در دنیا هم براش فایده داره. یا اینکه اصول فقه گفته میشه در توسعه نهضت‌های اجتماعی شیعه بسیار تاثیرگذار بوده و اصول فقه و اجتهاد منشأ نهضت‌های دینی بین شیعه است، و اگر بنا بود بر ممشای اخباریون ما مشی می‌کردیم این نهضت‌ها واقع نمی‌شد. در زمان خود ما حضرت امام در واقع بر اساس اجتهاد و قدرت اجتهادی که داشت و مشرب اصولی که داشت انقلاب کرد، یعنی در این اجتهادش به درجه فقیه رسید. این در واقع میتونه آثار دنیوی هم علمداد بشه، از بکنم تمام بشه. آثار اخرویش هم معلومه دیگه، همین تعبیرها که در لسان بزرگان بود، از مثلا تحصیل سعادت ابدیه و امثال اینجور خزایی ها، این هم آثار اخرویش. فواید راجع به عالم، فواید راجع به متعلم یا مقلد، فواید راجع به امت. پاره از فواید از این جنسن. اون که عالم به اصول می شود و مجتهد می شود یک فوایدی و منافعی براش حاصل می شود، متعلم مقلد هم منافعی به دست می آره و به حال امت اسلامی هم منافعی است. کارکردهای معرفتی و غیر معرفتی، فواید معرفتی و غیر معرفتی. فواید معرفتی مثل این که علم اصول که تأسیس شد یک دستگاهی، یک دستگاه روش شناختی جامعه پدید آمد بی نظیر به نام روش اجتهاد، که اثر معرفتی علم اصول. و فراتر از این، آنگاه که علم اصول پدید آمد، نگاه به دین و فهم دین دیگر شد و دیگر میشه، تا تا زمانی که شما نخواهید از اصول فقه استفاده کنید و اجتهاد کنید، به صورتی که احیانا اخباریون سیر مسیر میکنن، البته مدعیان اجتهاد میکنن ولی عملا اجتهاد رفیقی دارن، اونها هم بدون اجتهاد اصلا نمیتونستن به اصطلاح حتی آیات و روایات رو و روایات رو که حجت میدانن بفهمن. و آثار و فواید غیر معرفتی داره، همین که از کردیم نهضت های اجتماعی که وجود بیاد به اصطلاح اثر معرفتی نیست، این رفتار اجتماعی است، ولی این اتفاق میسته تا تأثیر اصول فقه اجتهاد و اصولگرایی. کارکردهای درون شبکه‌ای ما در بخش کارکرده دیگه بحث کردیم، اینجا متوقف نمیشیم. البته ممکنه اگر فرصت شد به انواع کارکردها بپردازیم. یکیش همینه، کارکردهای درون شبکه‌ای در منظومه علوم مرتبط و هموند علوم فقهی و پیافقهی چه تأثیراتی در فقه داره، چه کارکردی در از کنم قواعد فقهی داره، چه تأثیری در علم رجال و حدیث و اینا که مرتبط به هم دیگه هستن داره، و برون شبکه‌ای خارج از شبکه‌ای علوم فقهی، علوم در واقع هموند در ارتباط با علوم همگن، دانش‌های مشابه. به هر حال علم اصول علم روش‌شناسی است، انقدر این دانش تأثیر داشته است که تا به حال در خصوص دیگر حوزه ها مثل عقاید، مثل اخلاق گویی احساس خلأ نشده و نیامدن دانش دیگری به من روش‌شناسی استنباط اون حوزه ها تأسیس کنند. بزرگان این یک جهتش همین است که اصول به نبی خلأ رو گویی پر کرده، لاغل در تصور بزرگان ما این بوده که ولو قائل نبودن اصول تمام نیاز ما رو در فهم دین برطرف کنه، اما با وجود اصول در صدی از خلأ پر شده، به صورتی که دیگه نرفتن به سراغ تأسیس روش‌شناسی های اختصاصی حوزه عقاید و حوزه اخلاق. این نشون میده که اصول تا چه مایه در دیگر حوزه ها کارکرد داره و مثلا در بیرون شبکه حوزه فقه و شریعت کارایی داره و کارکرد داره که این احساس رو در علمای ما به وجود آورد. کارکردهای همسو و همسو با غایت یه سلسله فواید حاصل میشه که همسو با غایت اصول نیست لزوما، ولی پاره ای از فواید همسو با غایتن، یعنی در طول غایتن، مثلا فرض کنید فائده التزام به احکام الله، این فائده است که در طول قوه استنباطی است که از فراگیری اصول به دست میاد. پاره‌ای از فواید هم حاصل است که ممکنه با غایت اصول در پیوند احیانا نباشه. این به اصطلاح شش نوع تقسیم رو حالا ما استقرایی است، اینجور تقسیمات عرض میکنیم و به تفصیل هم همینا رو نوشته بودیم، سیو هم کرده بودیم، همه اینا رسته، یعنی مطالب مفصلی عنوان هم حتی عوض شده بود، نوشته بودیم که تصفانی مست که که اینجور این دست که هم شکری میکنه، لج میکنه، کلی هم برای وقت میذاره، بعدش از دست که میره گاهی اون چرا که قبلا تحمل کرده و نوشته گاهی اون دیگه ذهن خطور نمی کنه، بعضی مطالب از دست میره کنه، گاهی هم سبب میشه که بار دوم آدم تحمل کنه، برای من چون زیاد پیش میاد مطلب غنیتر و احیانا غنیتر بشه. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.